مناجات که وصلو و من که اقصا مقاصدهم حسلو فیا من هو علی المقبلین علیهم مقبل. ای خدایی که به سمت اونایی که رو به تو آوردن رو میکنی و توجه و به لطف علیهم عائد و مفضل، با عطوفت خودت به اونا احسان و بخشش میکنی. حالا این فراز مال منه. و بالغافلین عن ذکره رحیم رؤوف. ای خدای بدبخت بیچارا، ای خدای بیکسا، ای خدای ندارا، ای خدای گناهکارا، اون که فقط خدای خوبا نیستی. اونایی که غافل از یاد تو شدن، تو با اونا مهربونی، نسبت به اونا دلسوزی و به جذبهم الی بابهی و دودونتون برای جلب نظرشون محبت میکنی و دو دوستی میبندی. اسالو که انت جعلنی من اوفرهم من که حقا و اعلاهم اندک منزلا و اجزلهم من ودک قسما و افضلهم فی معرفتک نصیبا فقد انقطعت الیک همتی و انصرفت نحوک رغبتی فانت لا غیرک مرادی، تو مراد منی نه دیگران. ولک لال سواک زهری و سهادی ولقاک قرت و عینی و وصلک منا نفسی. خدا وصال تو آرزوی دل منه و الیک شوقی و فی محبتک ولهی. دلدادگی من، شیفتگی من در محبت تو و الی هواک صبابتی و رضاک بغیتی. خوشنودی و رضایت تو نهایت خواسته من و رؤیت و که حاجتی و جوار و که طلبی و قرب و که غایت و سؤلی و فی مناجات که روحی و راحتی. خرمی و آسایش من در مناجات با توست و اندک دواء و علتی و شفاء و غلتی و برد و لوعتی و کشف و کروتی. خدایا در مناجات تو گرفتاری های من برطرف میشه، به حق کاش پل کرد ان وجه الحسن. فکن انیسی فی وحشتی. خدا در تنهایی من همدم من باش و مقیل عثرتی و غافر زلتی. گناه منو ببخش، لغزش منو بیامرز و قابل توبتی و مجیب دعوتی و ولی اسمتی و مغنی فاقتی. ولا تقتلی انک ولا تبدنی منک یا نعیمی و جنتی و یا دنیای و آخرتی یا ارحم الراحمین.
بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، سوی تو به امید عطا آمده‌ام، سوی تو به امید عطا آمده‌ام، جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه تو،
جز درگه تو کجا پناه است مرا. ای خدای عزیز، امیدوارم که حالتون خوب شده باشه با خلوت انس و مناجات خمسه عشر، مناجات شاکرین، مطیعین و مریدین با صدای حاج میثم مطیعی. انشالله به دلتون نشست. همین الان لحظه دعاست، برای ما هم دعا کنید، برای تعجیل در فرج دعا کنیم، برای سلامتی همه بیماران دعا کنیم و برای همه عشاق عالم هم دعا کنیم که به عشق خودشون برسند، اون عشق حقیقی هم که خدای آسمان هاست، به اون برسیم انشالله. زمزمه های معرفت، آیت الله مصباح یزدی و علت عصمت امامان علیهم السلام به مدت 28 دقیقه تقدیم شما دوستان عزیز میشه.
راه تو به هر روش که بوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است.
زمزمه های معرفت،
روی تو به هر دیده که بیند نکوست، روی تو به هر دیده که بیند نکوست، نام تو به هر زبان که گویم خوش است، نام تو به هر زبان که گویم خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه صلواتی اهدا میکنیم. بحث ما ناخودآگاه به ناخواسته به اینجا کشید که در زمان امیرالمومنین سلام الله علیه مسائل اساسی جامعه اسلامی دچار آشفتگی، اختلافات شدید اینها شده بود و ما دورا دور درست نمیتونیم تصور روشنی از اون وضع داشته باشیم. یه چیزایی اعتقادات دینی و اعتقادات مذهبی خودمون هست، فکر میکنیم خیلی مردم آگاه بودن که باید بعد از پیغمبر اکرم چیکار کنند و همشون آلمن آمدن مخالفت کردن جز 10-12 نفر. فرمایشات خود امیرالمومنین چه در نهج البلاغه چه در روایات دیگر و همینطور روایات اهل بیت هر کدام ناظر به یک گوشه ای از این قضایا یک زاویه خاص است. کسانی که احاطه به همه مسائل ندارن ممکنه برداشت های نادرستی و گاهی متضادی داشته باشه. این که فکر کردیم دیگه تقدیر الهی بوده بحث ما به اینجا میکشه که یه مقداری راجع به همین مسائل واضح و ضروری مذهب شیعه توجه بیشتری بکنیم و سعی کنیم اعتقادات صحیح به نسل‌های آینده منتقل بشه و اونا دچار انحراف عقیدتی و یا حتی انحراف دینی نشن، که همه اینا محتمله. اجمالا کسانی بودند حالا از همین خلال روایات و جریانات تاریخی و اینها به دست میان، کسانی بودند از صحابه یا تابعین که اصلا دخالت در امور حکومت و امر و نهی و حد زدن و نمیدونم بعد جنگ و اینها را شأن یک مؤمن متعبد زاهد چیز نمیدونستن. اینا امور دنیاست، ما باید فکر آخرت باشیم و سعی میکردن یک گوشه مشغول عبادت باشن یا خودشان دور بدارن از اینها. عذرشون هم این بود که اینا مربوط به دنیاست و ما دوست نداریم وارد این مسائل دنیا بشیم. نمونه شد در زمان خودمونم داریم، اونا که سالمند هستن یادشون هست که زمانی که حضرت امام رضوان الله علیه نهضتشون رو شروع کردن خیلی ها همین حرفا رو میزنن. حالا من همه اونا و شبهاتشون رو نمیخوام نقل کنم، بحث ما در این بحث سیاسی نیست. میخوام عرض کنم اون وقت ها هم یه نمونه هایی از این ها هنوز هم شاید گوشه و کنار افراد مؤمن با تقوا اهل عبادت باشن که اصلا دوست ندارن این حرفا را بشنون بحث کنن. اون وقت ها میگفتن یک حکومت شیعه هست، اینم شما میخواید از بین ببرید، یه سلطان شیعه در عالم دارید شما علیهش حرف میزنید. بعد که درگیری ها پیش اومد بعد از 15 خرداد و اینا خیلی از اشخاص خوب با حسن نیت کی جواب این خونها را میده، یعنی امام اشتباه کرد بی خود این کار را کرد باعث خون ریزی شد. در صدر اسلام همین حرف ها بود درباره دو تا از زهادی که در عالم اسلام تا همین امروز طرفداران بسیار پرپاقرصی داره، حتی در بین علمای خود ما از اینها خیلی تعریف و تمجید ها کردن، همین اخیراً مقالاتی در مدح اونها نوشتن. نقل شده حالا نقل‌های بزرگانی امثال شیخ طبرسی، امثال مرحوم مجلسی، اینها نقل کردن که اینا انحرافات فکری داشتیم اینا، با اینکه اینا از زهاد معروف شاید اسمشون شنیده باشید بعدشون. حسن بصری یکی از کسانی بود که میگفتنش امام التابعین، خودش پیغمبر اکرم زیارت نکرده بود بعد از اون حضرت متولد شده، ولی اونقدر معروف بود در زمان خودش که گفتن امام التابعین یا سید التابعین. و تا امروز در گوشه و کنار دنیا طرفداران زیادی داره که ایشون عارفی بود، نمیدونم زاهد بود، چنین و چنان بود. روایات ما هم اختلاف هست درش، بعضی در صدد بر اومدن جمع کنند، بعضی ها حمله بر تقیه کردن، از یک طرف مثلا سید مرتضی و شیخ طوسی هستن، از یک طرف مرحوم مجلسی و فیض کاشانی و اینا هستن، و چه داستانهایی نقل می کنند که خیلی بعید نیست. یعنی ما مشابهش در زمان خودمون چون دیدیم، یعنی که تعجب نمی کنیم که از یه آدم زاهد متعبدی مثلا یه همچه حرفایی هم زده بود. یه روایت معروفی هست که بعد از جنگ جمل امیرالمومنین سلام الله علیه بهش فرمودند که چرا در جنگ شرکت نکردی، تو جوانی بود. عرض کرد اتفاقا من تصمیم داشتم شرکت کنم، یه روز دست بامو جمع کردم و اومدم به طرف جبهه حرکت کنم و اینا. یک منادی ندا کرد که القاتل و المقتول کلاهما فی النار، همون کسانی که قاتل هستن می کشند، همونان که کشته می شند، هر دو در آتش. لرزیدم و برگشت. باز روز دوم تصمیم گرفتم که برم جنگ رو. البته از قرائن برمیاد که اگه جنگ میرفت در طرف ضد علی واقع میشد. داره در بول از این نقل ها که ایشون از علاقمندان به جناب عایشه بود برای حمایت از همسر پیغمبر لحاظ. به هر حال روز دوم باز همینو شنید و روز سوم دیگه برگشت. دیدم این منادی غیبی است، حتما یک عنایت خاصی از به کار من که نباید شرکت. حضرت فرمودن شناخت این منادی را بحثم این نقل، من در البته نه محدثم نه مورخم، میخوام نقل میکنم چیزایی که مثل علامه مجلسی بزرگان دیگری نقل کردند و بعد تا حدی تأیید کردند. فرمودن میدانی کی بود این منادی؟ گفت نه، من صدای غیبی بود شنیدم. حضرت فرمود زاکه اخوک ابلیس، ولی بدان که او راست گفت، تو معنای حرفشو نفهمیدی. او که گفت القاتل و من مقتول، یعنی اون جبهه‌ای که تو میخوای بری هم کشندش و هم کشته شدش در آتشه، چون اونا بر ضد امام وقت قیام کردن، چه قاتل باشن چه مقتول کلاهما فی النار. تو خیال کردی نه، یعنی از دو طرف، یعنی چه جبهه امیرالمومنین و چه جبهه مخالف، نفهمیدی حرفش. اولا این ابلیس بود که این نداره داد، ثانیا معنی حرفش هم این بود، تو نفهمیدی. یه همچه چیزایی از البته عرض کردم کسانی هم ایشون ها خیلی داره به مقام بلند نمیدونن و به خصوص نقل میکنن که در مقابل حجاج از امیرالمومنین خیلی شجاعانه دفاع کرد و این باعثی شد که حجاج حکم قتلش رو بده. در حالا چه این حدیث درست باشه چه نباشه، فل جمله جو اون زمان را نشون میده که کسانی بودن. یکی دیگه از زهاد هم هست که چون ما شیعه هم خیلی بهشون علاقه داریم و اینا، هم اسمشون نمیبرم که و خدای نکرده جسارتی، از ایشون هم لغو کرده که در جنگ صفین شرکت نکرد. ازش پرسیدن چرا، گفت پیغمبر اکرم فرموده بود که مسلمان باید سعی کنه در خون مسلمان ها شریک نباشه. من نخواستم در خون مسلمان شریک باشه. یه همچه زمینه های فکری یک گروهی اینجوری بوده که اصلا ورود در مسائل خلافت و سیاست و بحثی شد تا برسه به جنگ و کشتار و این حرف ها، اینا رو از کارهای دنیا اهل دنیا میدونستن، شأن علی نمیدونستن با اون عبادت ها و اینا وارد این کارا میشه. گاهی هم مثلا یک گوش و کنایه هایی میزد. یه عده دیگه نه، میگفتن باید اینا باشه، خلیفه مسلمی باید تعیین میشه چنین و چنان. منتها اونایی که اهل عبادتن مستثنا هستن، ما دلمون میخواد دنیا را ترک کنیم و یه گوشه مشغول عبادت بشیم، اونم کار خوبی است، اما ما اینو ترجیح میدیم. به نظر ما این بهتره آدم بره دنبال خودسازی و عرفان و تصرف و اینا، بهتر از اینه که بره جنگ میکنه و مسلمان ها رو میکشه. یه دایم اینجوری، یه دهی هم میگفتن نه اسلام درست است و خلافت هم حق است و حتما باید در حمایت از خلیفه مسلمین اقدام کرد و اینا. و اصلا مسلمان ها که در سقیفه جمع شدن هنوز پیغمبر رو غسل نداده بودن، برای همین بود که این مسئله خیلی مهم بود. گفتن این کار از همه چی واجب تره، اول باید جانشین برای پیغمبر تعیین کنیم بعد بریم سراغ کفن و دفن پیغمبر. اینا اون واجب ده، اونا میگفتن اصلا اینا کار اهل دنیا است و ارزشی نداره و نباید وارد شد. اینا لااقل در مقام بیان اینجور میگفت، گفتن نه این کار از همه چی واجب تر، اول باید بریم ما خلیفه برای ما کشور اسلامی بی سرپرست نمیشه، اول باید این کار درست. این بود که رفتن با خلیفه اول بیعت کردن، اون هم منطقش رو بود. بالاخره یک علی بود، 12 نفر به زور به زحمت 12 نفر طرفدار علی، معروفشون هم 3-4 نفر هست، سلمان و ابوذر و مقداد و عمار. عمار هم باز مثل اون عالم اینا هم گفتن این کار درستی نیست و باید ما تابع علی باشیم، هرچه او دست بودن. یه ده قلیلی بودن که دوازن در یه همچه محیطی، در همچه شرایطی، در همچه فضایی علی چه کار کنه؟ با اینا چجور صحبت کنه؟ اون کلمات پیغمبر، اون دستوران، اون آیه‌ای که نازل شد الیوم اکملت لکم، اون سفارشات آخر، مدت‌ها شاید تا حدود 30 سال بعد امیرالمومنین جرأت نکرد اینا صاف و پوسکنده بگه جریان چیه. تو بعد از قطعا بعد جنگ جمل بوده، اما بعد از جنگ صفین بوده یا نه درست تاریخ روشن نیست. این خطبه شیخ شیخیه را ایراد فرمود که دیشب خونده، تقریبا 30 سال از وفات پیغمبر گذشته بود، 3 تا خلیفه آمده بودند و رفته بودند و اینها با مردم ریخته بودند دور اون حضرت، الا و نابود باید تو خلیفه بشی. امام حسن و امام حسین زیر دست و پا افتادند از هجوم مردم. تا این حضرت فرمود بابا جریان چی بوده اصلا، مثلا خلافت این بود و اینجور شد. تا اون وقت خود این مسلمانای نزدیک هم درست آشنا نبودن، خیلی هاشون نادان بودن، نمیدونست. خیلی هم تعجب نیست. اگه یادتون باشه این وقت امام فرمود که من نمیدونم دیگه به چه زبونی صحبت کنم که حرفمو تحریف نکنن، تأویل نکنن. شاید در عالم سیاست مداری پیدا نشده باشی که مثل امام اینقدر ساده و همه کس فهم صحبت کرده بود، اما خودش گلمن بود که من امروز حرف میزنم فردا یه جور دیگه تفسیر میکنم، من نمیدونم دیگه به چه زبونی صحبت. وقتی در این زمان اینجوره، پیداست با اون انگیزه های مختلفی بود و کسانی که احقادن بدریتن و خیبریتن و حنینیتن و غیرهان در دل داشتن، قایتن چه رفتارهای ازشون برمی آمد. بالاخره این دورانی بود سخت، همونطور که باز عرض کردم وقتی خبر سقیفه به علی امیرالمومنین رسید فرمود این اول فتنه است. خب اگه ما بخوایم بعد از 1400 سال از زحمت هایی که بزرگان ما از زمان خود ائمه تا زمان غیبت تا به حال کشیدن و کتاب ها بحث ها مناظرات این حرف ها اینا رو بررسی کنیم و تحقیق و اینا، پیداست نه وقتشو داریم و نه توان علمی و تحقیقی این کار رو بندیم. اما به قول خودمون عوامانه قسم حضرت عباس هم میخوریم که مذهب ما درسته، اونا دیگه اشتباه کرد. حالا اهم از این که اشتباه کردن عمدن راه خطا رفتند و گمراه شدن یا نه از روی غفلت و جهل بود، چند نفر فریب دادن دیگران رو و توطئه درست کردن و اینجور وانمود کردن که مصلحت اسلام. حالا این است یا اون، به عهده مورخین و محققین که برن تحقیق کنن ببینن چی. اما بالاخره خیلی اوضاع آشفت، از یه طرف در این که اصلا باید درباره مسئله خلافت و مدیریت جامعه کاری کرد، اصلا این کار خوبی است، این کار دنیا پرستانه، اصلا آدمی که دنبال معنویات و آخرت هست نباید سراغ اینا بره. الان هم گرایش هایی هست. به هر حال بنده هم چی به نظرم رسید که این اگه حیاتی باشه و توفیقی باشه یه مقداری از خود کلمات اهل بیت به خصوص نجر بلاغا و اینا ببینی اصلا اوضاع چی بودی، چطور شد علی اینجور رفتار کرد، بعد وقتی قبول کرد چجور قبول کرد، بعد با دیگران چجور رفتار کرد، چه قبل از بیعت با خودش چه بعدش، یه مقداری فضا دستمون میاد همه این مسائل مغلق و مبهم این معماها بلکه یک راه حلی پیدا بکنه، همه بفهمیم در این زمان ما باید چیکار کنیم. یه مقدار دو تا قسمت از فرمایشات امیرالمومنین را که ارتباط با این موضوع داشتیم بوندم. یکی از نکته هایی که چون امروز هم عرض میکنم کسانی هستند اهل تقوا و صلاح و عبادت و اینا و حتما روی بیتوجهی میگن پرداختن به مسائل سیاسی و اینا کار اهل دنیاست، ما باید بریم دنبال عبادت و تقوا و درس و بحث و اینا فقاهت و دیگه کاری به اینا نداشته باشه. یک کلامی از امیرالمومنین سلام الله علیه هست در آخرین روزهای حیات خلیفه سوم، هجوم آوردن از اطراف کشورهای اسلامی به خصوص از مصر، عده زیادی آمدند و از شهرهای دیگر کشورهای اسلامی ها تصمیمی که به خلیفه سوم به قتل برسند به خاطر به هر حال ریخت و پاش هایی که حالا ایشون شاید اینا سخاوت حساب میکرد، مثلا به دامادهاش مبلغ های گزافی طلا و نقره بخشش میکرد، به خیش و قوم هاش کسای دیگری، از اون طرف هم مردم گرسنه گوشه و کنار بودن که نان شب نداشتن. بالاخره هرچی نصیحت کردن پیغام دادن اینا هیچ اثری نکرد، گفتن هیچ چاره اینو رو باید بریم بکشیم اینو. در آخرین روزها امیرالمومنین تشریف بردن با فشار همین ها که نصیحت کنن. یکی از مطالبی که در اون روز در ملاقات